بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. در آغاز برنامه همکارم مانیا منصور مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی می‌رساند.
با سلام. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت دولت به ارتش اجازه عملیات مرزی را در خاک عراق داده است. آقای اردوغان در سخنانی که از تلویزیون این کشور پخش شد اعلام کرد هیئت دولت تصمیم گرفته است به نیروهای مسلح اجازه دهد به عملیات مرزی در خاک عراق دست زنند و رئیس جمهوری هم این تصمیم را تایید کرده است. سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در پی دیداری با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت این درخواست که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف سازد قابل قبول نیست و قطعنامه‌های جدید سازمان ملل متحد نخواهد توانست تهران را از دنبال کردن فعالیت‌های اتمی باز دارد. آقای سولانا مذاکرات را مایوس کننده دانسته گفت پس از 5 ساعت گفتگو با آقای جلیلی انتظار بیشتری داشته است. با این حال اظهار کرد در پایان ماه دسامبر بار دیگر با وی ملاقات خواهد کرد. کوین راد نخست وزیر منتخب استرالیا گفته است نیروهای این کشور را از عراق خارج خواهد کرد. آقای راد گفته است 550 سرباز استرالیایی که در عراق مستقر هستند تا نیمه سال 2008 از این کشور خارج خواهند شد. کوین راد هفته گذشته در انتخابات پارلمانی استرالیا بر جان هوبارت رقیب محافظه‌کارش غلبه کرد. در پی کشف یک خودروی حاوی مواد منفجره در نزدیکی دفتر عدنان الدیلمی رهبر یکی از احزاب اصلی سنی عراق نیروهای امنیتی 40 نفر را بازداشت کردند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در سخنانی به مناسبت هفته بسیج گفت همه ی تلاش دیپلماسی جمهوری اسلامی بران است که قطعنامه دیگری علیه ایران صادر نشود. آقای متکی در این حال تاکید کرد که ایران به هیچ وجه قصد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و اجرای پروتکل الحاقی را برای دادن اجازه بازرسی‌های سرزده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ندارد. و خبر آخر ما از آن است که امروز دادگاهی در لندن حکم داد که دولت بریتانیا باید نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کند.
مانیا منصور خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. با سپاس از او. اکنون اشاره ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مذاکره سعید جلیلی و خاویر سولانا در لندن. اختلاف نظر رهبران احزاب مخالف دولت در پاکستان بر سر تحریم انتخابات. اجرای نمایش بنیدیکتوس در لس آنجلس با شرکت بازیگران مصری، آمریکایی و ایرانی. و گزارش های دیگر. سعید جلیلی سرپرست مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران گفتگوهای روز جمعه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را مثبت توصیف کرده است، اما آقای سولانا آنها را ناامید کننده توصیف کرده. خبرگزاری ها نیز میگویند مذاکرات لندن نتیجه‌ای به همراه نداشته است. گزارشی داریم از شهران تبری.
پس از 5 ساعت مذاکره بین خاویر سولانا مسئول عالی دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی مذاکره کننده اخیر پرونده هسته‌ای ایران، ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن آقای سعید جلیلی با لبخند بر لب و به همراه مترجمی در سالن لانکاستر هاوس وزارت خارجه بریتانیا در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت:
حالا که می‌دونید الان ما تقریباً 5 ساعت مذاکره خودمون رو با جناب آقای سولانا داشتیم. قرار شد گفتگوهامون ادامه داشته باشه و در ماه آینده باز با هم گفتگو داشته باشیم.
اما آقای سولانا که حدود 10 دقیقه پس از او در برابر خبرنگاران آمد چهره ای گرفته داشت و برخلاف آقای جلیلی که لحن مثبتی نسبت به مذاکرات داشت گفت: باید اقرار کنم که پس از 5 ساعت گفتگو من انتظار بیش از این داشتم و به همین دلیل بسیار مایوس شدم. ما در تماس تلفنی با ایران باقی خواهیم ماند و اگر شرایط اجازه دهد ملاقات دیگری خواهیم داشت. آقای سولونا پس از این صحبت کوتاه بدون پاسخ به سوالهای خبرنگاران به طبقه بالا بازگشت. چندی بعد خانم گالاک سخنگوی او نزد خبرنگاران آمد. از او پرسیدم آیا آقای سولونا برای گزارش به جلسه فردا در پاریس به فرانسه خواهند رفت؟ نه، آقای سولونا به جلسه پاریس نخواهد رفت. او به بروکسل برمیگردد. پس چه کسی درباره جلسه امروز لندن 30 نوامبر به جلسه 5 به علاوه 1 پاریس گزارش خواهد داد؟ از طریق نماینده اش یعنی آقای کوپر که یکی از مشاوران ارشد اوست و امروز همراه او بود. از خانم گالاک پرسیدم به این ترتیب آن چارچوبی که صبح امروز گفتید امیدوارید با آن دستیابید حاصل نشد؟
I just can't paraphrase what Mr. Solana mentioned, which is that he's disappointed after the 5 hours of talks.
من فقط می توانم حرف آقای سولونا را تکرار کنم که گفت از این مذاکرات مایوس است و از آن انتظار بیشتری داشت. از خانم گالاک سوال شد. آقای سولونا گفت اگر شرایط اجازه دهد ملاقات دیگری خواهیم داشت. منظورش چه شرایطی بود؟
Well, as you heard Mr. Solana's statement, he said if circumstances permit, we will see whether another meeting can take place.
همونطور که شنیدید آقای سولونا گفت اگر شرایط اجازه دهد ما امکان دیدار دیگری را بررسی خواهیم کرد، یعنی اگر دو طرف حاضر باشند و شرایط مناسب باشد. ما این مسائل را در روزهای آینده ارزیابی خواهیم کرد و تلفنی با ایران تماس خواهیم داشت، اما در حال حاضر نمیتوانیم بگوییم آیا قطعا این ملاقات انجام خواهد گرفت یا نه. از خانم گالاک پرسیدم آیا آقای سولونا پیشنهاد جدیدی به ایران کرد؟
No, as I said this morning when we came in, Mr. Solana was not going to make any proposal at the table. He was going to listen to the Iranian delegation.
نه، همونطور که صبح امروز گفتم آقای سولونا قصد طرح پیشنهادی به هیئت ایرانی نداشت و این ملاقات فقط برای تعیین چارچوب مذاکرات بعدی بود. خانم گالاک درباره فضای مذاکرات جمعه 30 نوامبر در لندن گفت:
It was good. It was good. They had about 2.5 hours of round table discussion. Everybody around the table, a very small group, and then they moved to a lunch format. And they continued the discussion at lunch.
فضای مذاکرات خوب بود. آنها به مدت 2 ساعت با گروه کوچکی مذاکراتی به صورت میز گرد داشتند و بعد در سر میز نهار مذاکرات را ادامه دادند.
گزارش شهران طبری بود از مذاکره روز جمعه سعید جلیلی و خاویر سولانا. مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران طی هفته گذشته بار دیگر بر ضرورت تولید انرژی اتمی تأکید کردند. جان خاکزاد:
برخی از بی‌پرده ترین اظهارات در زمینه انرژی اتمی در طول هفته گذشته از سوی علی لاریجانی، مذاکره کننده ارشد پیشین، و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران ایراد شد. این دو در دفاع از برنامه اتمی ایران در قبال انتقادهای بین المللی نقش سیاسی مهمی ایفا کردند. اظهارات آنها به دنبال گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران بیان شد و به نظر می‌رسد علامتی باشد برای استفاده از هر گونه موقعیت مناسبی که ممکن است به نفع برنامه اتمی ایران باشد که در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده است. منوچهر متکی در سخنان خود هشدار داد که میزان تقاضای انرژی در ایران در آینده نزدیک فراتر از میزان عرضه آن خواهد بود و ایران تا سال 2020 به تولید 20 هزار مگاوات انرژی اتمی نیاز مبرم پیدا خواهد کرد. اما برخی از کارشناسان غربی به ویژه آنهایی که نگران خطر تکثیر سلاح‌های هسته‌ای هستند درباره ضرورت تولید انرژی اتمی برای استفاده به جای سوخت‌های فسیلی ابراز تردید می‌کنند. شانون کایل، یک کارشناس عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای در انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح در شهر استکهلم سوئد، به خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید بعید به نظر می‌رسد که ایران فعلاً با کمبود انرژی روبرو باشد.
Most Western experts do not think that there is a compelling a persuasive economic rationale for Iran to be pursuing nuclear.
اکثر کارشناسان غربی معتقدند که ایران هنوز در موقعیت اقتصادی قرار ندارد که انرژی اتمی برایش نیازی حیاتی محسوب شود. و من فکر میکنم کارشناسان غربی به اتفاق بر این باورند که اکنون تولید انرژی اتمی برای ایران از لحاظ اقتصادی نیز چندان منطقی به نظر نمیرسد. و همچنین ذخایر نفت و گاز آن کشور بیش از آن چیزی که دولت ایران ادعا میکند دوام خواهد داشت. Oil and gas reserves
are going to last longer than the Iranians say. مقامات ایران چنین استدلال می‌کنند که مصرف انرژی کشور به سرعت افزایش پیدا کرده است و ذخایر نفت و گاز ایران سرانجام روزی به اتمام خواهد رسید. بر اساس محاسبات مقامات ایرانی، مصرف نفت از اوایل دهه 90 میلادی تا کنون به طور متوسط به میزان 8% در سال افزایش پیدا کرده است. افزایش مصرف کلی نفت طی 3 دهه اخیر بالای 200% گزارش شده است، اما ایران دارای 9% از ذخایر نفت تثبیت شده جهان است و پس از روسیه بزرگترین منابع گاز طبیعی جهان را نیز در اختیار دارد. مهدی عسکریه، یک مشاور و متخصص انرژی اتمی در لندن، میگوید افزایش مصرف انرژی در ایران به مرور زمان بیشتر خواهد شد.
اینها محاسبایی که دارن که افزایش جمعیت ایران به در حدود 20 سال آینده به بالغ از 100 میلیون میرسه.
اما در مقابل برخی کارشناسان هشدار میدهند دولت ایران در نیاز مبرم به خود برای دستیابی به انرژی اتمی مبالغه میکند. آنها میگویند مصرف انرژی برای جمعیت آن منطقه بالاتر نیاز دیگر کشورهای تولید کننده نفت و گاز نیست. منتقدین برنامه اتمی ایران میگویند تولیدات صنعتی رو به رشد، تولید خودروهای کم مصرف و به وجود آوردن صنایع و کارخانه های کم مصرف احتمالاً ارزان قیمت‌تر و راحت‌تر از سرمایه‌گذاری در صنعت اتمی است. اما پرسش‌ها و نگرانی‌ها درباره زائدات اتمی و خطر وقوع حوادثی نظیر حادثه سال 1986 چرنوبیل همچنان وجود دارد. چرنوبیل یک نیروگاه بزرگ ساخت روسیه بود و تکنولوژی روسی یکی از پایه‌های اصلی نیروگاه اتمی بوشهر در جنوب ایران است. با این حال مقامات ایرانی کماکان بر نیاز تولید برق از طریق انرژی اتمی پافشاری می‌کنند. این مقامات پیوسته ادعای غرب در رابطه با تلاش آنها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را تکذیب کردند. ایران به خاطر برنامه اتمی خود تاکنون هدف 2 دور تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است.
ژان خاکزاد و تأکید مقامات ایران بر ضرورت تولید انرژی اتمی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
به دعوت کانون نویسندگان ایران، مراسم یادبود سالگرد 2 نفر از اعضای کانون، محمد مختاری و جعفر پوینده، در تهران برگزار شد. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو فردا می شنویم.
کانون نویسندگان ایران امروز در 9 سال قتل 2 تن از اعضای خود، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، مراسمی با عنوان مرگ پایان کبوتر نیست ترتیب داده بود که با حضور جمعی از اعضای کانون نویسندگان و تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران بر مزار آن دو در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. در این مراسم فریبرز رئیس‌دانا، وکیل دادگستری و عضو کانون، طی سخنانی پیرامون ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای و مسیر پرونده مقتولان این حادثه به ناصر زرفشان اشاره کرد که با پذیرفتن وکالت خانواده قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای و به خاطر دستیابی به بخشی از اطلاعات محرمانه پرونده خود زندانی شد. سپس سیمین پوینده نیز با قرائت این نوشته محمد جعفر پوینده گزارشی از پرونده‌ای به پدرش ارائه کرد و با خطاب قرار دادن حاضران اظهار داشت که بعد از گذشت 9 سال هنوز پرونده مختاری و پوینده در دستگاه قضایی به نتیجه نرسیده و همچنان مفتوح. سخنان بعدی این مراسم غلام حسین نوذری از اعضای کانون نویسندگان بود که خطابه انتقادی در خصوص عدم وجود آزادی بشر و قتل روشنفکران و همچنین محدودیت‌های اعمال شده علیه کانون نویسندگان ارائه کرد. پس از آن مجری مراسم از حاضران دعوت کرد تا به شعرخوانی بپردازند که پیامد این دعوت چند تن از اعضای کانون نویسندگان از جمله همسر علی اشرف درویشیان و تعدادی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران شعر خواندند. این مراسم علی‌رغم حضور ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی‌ها بدون هیچ تنش درگیری با قرائت سرودهای یار دبستانی و خورشید کاران جنگل توسط دانشجویانی که با گرفتن دستان یکدیگر مرجعی تشکیل داده بودند و همچنین شعارهای زندانی سیاسی آزاد باید گردد در ساعت 4 امروز پایان رسید.
گزارشی بوده از مراسم سالگرد محمد مختاری و جعفر پوینده در تهران.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
رهبران احزاب مخالف دولت در پاکستان در مورد اعلام تحریم انتخابات پارلمانی این کشور که در تاریخ 8 ژانویه برگزار خواهد شد اختلاف نظر پیدا کردند. جزئیات بیشتر را از مانیا منصور می‌شنوید.
به نظر می‌رسد رهبران مخالفین دولت پاکستان در مورد انتخابات پارلمانی تحت ریاست جمهوری پرویز مشرف اختلاف نظر پیدا کردند. این اختلاف یک روز بعد از آن نمایان شد که پرویز مشرف با اعلام تاریخی برای پایان بخشیدن به وضعیت اضطراری در کشور از فشار بین‌المللی بر روی خود کاست. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق پاکستان گفت حزب او خود را برای انتخابات 8 ژانویه آماده می‌کند، اما همچنان اعتراضاتی نیز دارد. خانم بوتو در یک گفتگو با تلویزیون خبری آسوشیتد پرس گفت ما در مورد انتخابات نگران هستیم. ما در انتخابات ثبت نام کرده‌ایم اما اعتراضاتی هم داریم. بی‌نظیر بوتو بعد از دیدار با نماینده کنگره آمریکا گفت ما امیدواریم که با دخالت خود بتوانیم وضعیت را بهبود بخشیم. خانم بوتو در اعلامیه انتخاباتی حزب خود قول داده است که به شرکت‌های بازرگانی کوچک وام دهد و بودجه بیشتری را برای تحصیل و آموزش اختصاص دهد. بی‌نظیر بوتو گفت حزب مردم همچنان به تحریم انتخابات و اعلام اتحاد با مخالفین فکر می‌کند. او گفت اما ما حاضریم برای یافتن یک هدف مشترک و یک برنامه مشترک نظر خود را تغییر دهیم. نواز شریف دیگر نخست وزیر سابق پاکستان که رهبری 33 گروه مخالف را در دست دارد گفت او با خانم بوتو دیدار خواهد کرد و دلایل تحریم انتخابات را برای او توضیح خواهد داد. نواز شریف در یک گفتگوی تلفنی گفت پرویز مشرف باید دوباره قضات برکنار شده بعد از اعلام وضعیت اضطراری در تاریخ 3 نوامبر را بر سر کار برگرداند تا اطمینان حاصل شود که در انتخابات تقلبی صورت نمی گیرد. نواز شریف گفت ما خواهش می کنیم که قضات را بر سر کار خود بازگردانید. ما را مجبور نکنید تا انتخابات را تحریم کنیم. او اضافه کرد اگر انتخابات آزاد و عادلانه‌ای صورت بگیرد ما می توانیم در آن پیروز شویم. اگرچه مشرف لباس نظامی خود را کنار گذاشته و تاریخی برای پایان وضعیت اضطراری مشخص کرده است، اما تا قضات برکنار شده را با غرور و مقامی که در شأن آنهاست بر سر کار بر نگرداند، نمیتوان به انتخابات اطمینان داشت. او اضافه کرد هیچ چیز دیگری نمیتواند به کشور کمک کند. پرویز مشرف بعد از برکناری نواز شریف در یک کودتای بدون خونریزی در سال 1999 خود به عنوان یک دیکتاتور نظامی حکومت را در دست گرفت. اما روز چهارشنبه از مقام نظامی خود کناره گرفت و بعد از فشارهای جدی از جانب جورج دبلیو بوش اعلام کرد که وضعیت اضطراری در پاکستان در تاریخ 16 دسامبر لغو خواهد شد. یک سناتور آمریکایی بعد از دیدار با بی‌نظیر بوتو در خانه‌اش در اسلام آباد گفت نماینده مجلس ایالات متحده با قول خانم بوتو در عدم تحریم انتخابات دلگرم شده است. پرویز مشرف از تمامی احزاب مخالف خواسته است تا با شرکت خود در انتخابات به برقراری دموکراسی در پاکستان کمک کنند. او اضافه کرد انتخابات بر اساس همان برنامه قبلی در تاریخ 8 ژانویه برگزار خواهد شد.
اختلاف نظر رهبران احزاب مخالف دولت در پاکستان بر سر تحریم انتخابات. گزارشی بود از مانیا منصور. نمایشنامه بندیکتوس، تازه ترین اثر نمایشنامه نویس اسرائیلی موتی لرنر با شرکت بازیگران مصری، آمریکایی و ایرانی شب گذشته با حضور منتقدین و چهره‌های سرشناس تئاتر و سینمای ایرانی ساکن لس آنجلس در مرکز نمایش این شهر به روی صحنه رفت. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
داستان نمایش بندیکتوس وقایع خیالی 72 ساعت پیش از بمباران ایران توسط آمریکاست. علی کرمانی، روحانی اصلاح طلبی که نقش او را هنرپیشه مصری تبار الفریس بازی می کند و آشر متادا، یک دلال اسلحه ساکن اسرائیل که نقش او را علی پورتاش بازیگر ایرانی ایفا می کند، دو دوست دوران کودکی، یکی مسلمان و دیگری یهودی اند که به دنبال وقایع انقلاب در ایران از یکدیگر دور مانده اند. این دو دوست که امروز در شرایط سرنوشت ساز و حساس سیاسی قرار گرفتند، به طور مخفیانه در صومعه‌ای در نزدیکی شهر روم با یکدیگر ملاقات می کنند تا راه صلح‌آمیزی برای جلوگیری از این جنگ بیابند. دکتر محمود کریمی حکاک، کارگردان ایرانی نمایش بندیکتوس:
ما در فرهنگی داریم زندگی میکنیم، منظورم فرهنگ خاورمیانه است، و راجع به فرهنگی داریم کار میکنیم که چندین لایه داره خودش. درچه در یک همچین فرهنگی شما نمیتونید فقط با یک لایه و یا با یک پیام بیاید بیرون از کار. کار طبیعتاً لول‌های مختلف داره، برخوردهای مختلف داره، این کاراکترها در جاهای مختلف، در لایه‌های مختلف با هم برخورد می‌کنند، چه در سطح به عنوان دو تا دوست، چه در عمق به عنوان دو تا فعال سیاسی، یکی برای جنگ، یکی برای صلح. و عملاً یک جاهایی، خب مثل اگر شما در نظر بگید مثل امواج یک دریا، یه جاهایی به هم برخورد میکنن، با هم تطبیق میکنن و یه جاهایی کاملا از هم دور میشن. ما هدفمون این نبوده که بیایم بگیم که این مباد آن باد. هدف واقعا این بوده که تمام این لایه ها رو نشون بدیم، مطرح بکنیم. البته تمامشو که نمیشه، چند تا از این لایه ها رو نشون بدیم، مطرح بکنیم و اجازه بدیم که تماشاچی خودش تصمیم بگیره.
آقای کریمی حکاک شخصیت‌های نمایش را انسان‌های عادی می‌خواند که در شرایطی غیر ممکن قرار گرفتند.
ببینید، بحث اصلی این نمایش این هستش که ما یک عده آدم بسیار بسیار معمولی رو، عادی رو، در یک شرایط غیر ممکن قرار دادیم. برای هر کدوم از این مذاهب، چه یهودیت، چه اسلام و چه مسیحیت، یک شرایط غیر ممکن ایجاد شده در جهان، و این گذاشته شدن این آدم‌ها در این شرایط هست که ما را آگاه می‌کنه به موقعیت اجتماعی و واقعیت‌های معاصر محیطی که ازش حرف زده میشه.
تو این نمایش این سه شخصیت اصلی در واقع با هم دیالوگ ایجاد می‌کنن دائم و کاملا همدیگر رو می‌فهمن. اینو میشه توضیح بدین؟
ما معتقد هستیم که تا زمانی که دیالوگ بین این فرهنگا، بین این جوامع، بین این مذاهب وجود نداشته باشه، امکان رسیدن به هر نوع هماهنگی غیر ممکنه. ما نمیتونیم تنهایی توی اتاق دربسته بشینیم و تصمیم بگیریم، کاری که خیلی از سیاستمدارامون میکنن. ما مجبور شدیم که اینها رو بیاریم بذاریم پلوی همدیگه، مجبورشون کردیم با هم حرف بزنن، با هم ایجاد رابطه بکنن و برای هم سمپاتی داشته باشن، به درد همدیگه گوش بکنن و با درد همدیگه دردشون بگیره و به خشم همدیگه هم توجه بکنن. این اون زیبایی هست که در دیالوگ هست. مهم نیست که کی راست میگه کی غلط. ما هممون معتقد هستیم که اگر دیالوگ مطرح باشه، دیالوگ وجود داشته باشه، ما حتما میتونیم به یک جای خوبی برسیم. ببینید، من جلب تئاتر شدم در وهله اول به خاطر اینکه تئاتر فضایی است برای ایجاد دیالوگ، چه دیالوگ بین کاراکترها روی صحنه و چه دیالوگ بزرگتری بین صحنه و تماشاچی و چه حتی دیالوگ بزرگتر از اونی بعد از اینکه تماشاچی میره و با جامعه. برای همین فکر میکنم که اگر ما بتونیم همین سیستم تئاتری رو در میون کشورها هم پیاده بکنیم، واقعا میتونیم به یک نوع خاتمه نمایش که همه بلند میشن حالا یا دست میزنن یا هو میکنن، بالاخره به اون خاتمه برسیم.
اجرای نمایش بندیکتوس، گزارشی بود از فیروزه خطیبی. حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی، به بررسی وضعیت تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ایران پرداخته است.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به روزهای حساس خود نزدیک شده و هرچه به پایان نیم فصل اول نزدیکتر می شویم، حساسیت بازی ها به ویژه در بالای جدول فزونی می یابد. امروز هفته 15 با 6 مسابقه پایان می یابد. قبلا 3 بازی از هفته 15 برگزار شده. از جمله سپاهان رقیب جدی پرسپولیس در بالای جدول با 1 گل بر سبا باتری پیروز شده و در نتیجه 29 امتیازی و در مکان دوم جدول تثبیت شده به حساب می آید. سبا باتری هم با 25 امتیاز مکان سوم را در اختیار دارد. پیروزی 1-0 دیروز پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه بر برق شیراز، سرخپوش‌های تهرانی را 35 امتیازی کرده تا با 6 امتیاز اختلاف نسبت به سپاهان در بالای جدول بایستند. اما با توجه به 3 بازی عقب افتاده سپاهان، به جرأت میتوان گفت تیم اصفهانی یک تهدید جدی برای پرسپولیس به شمار میآید. به خصوص که بازی نیم فصل اول دو تیم در اصفهان روز 8 دی ماه برگزار میشود و باید آن را داربی بزرگ لیگ برتر نامید. اما در میان 6 مسابقه که امروز برگزار میشود، دیدار استقلال تهران با پاس همدان حساسیت فوق العاده ای دارد. استقلال که فیروز کریمی را برای نخستین بار روی نیمکت رهبری در اختیار دارد، چشم به هر 3 امتیاز مسابقه امروز مقابل پاس همدان دوخته تا شاید خود را از جای 6 جدول بالاتر بکشد. اما پاس همدان هم که چند هفته خوب را پشت سر گذاشته، لقمه آسانی نیست. به ویژه وقتی به یاد آوریم پاس موفق شده سپاهان نایب قهرمان آسیا را در اصفهان متوقف کند. هر دو تیم استقلال و پاس در جدول در شرایط کاملا مساوی قرار دارند. هر دو تا کنون 14 مسابقه برگزار کرده و هر کدام 20 امتیاز گرفتند. حتی تفاضل گل‌هایشان نیز مساوی است. با این خصوصیات، دو تیم آبی و سبز لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر می‌روند. در میان کارشناسان فوتبال ایران نظرات دوگانه‌ای در مورد بازی امروز دو تیم ابراز می‌شود. گروهی معتقدند شاهد یک بازی بسیار زیبا خواهیم بود و دسته دیگر بر این باورند که نباید یک بازی تکنیکی و روان را در مسافه امروز انتظار داشت.
تفسیر ورزشی حبیب روشنزاده را میشنیدید. و اما در پایان برنامه مجله خبری نیمه شب از شما دعوت میکنم به عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. مذاکره کننده ارشد برنامه اتمی ایران میگوید تهران طرحهای هسته‌ای خود را زیر فشار قطعنامه جدید سازمان ملل متحد متوقف نخواهد ساخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید همه تلاش ما بر آن است تا قطعنامه دیگری علیه ایران صادر نشود. نخست وزیر ترکیه میگوید دولت به ارتش اجازه عملیات مرزی را در خاک عراق داده است. نخست وزیر منتخب استرالیا گفته است نیروهای این کشور را از عراق خارج خواهد کرد. 40 نفر در ارتباط با طرح بمب‌گذاری در نزدیکی دفتر یکی از رهبران ارشد سنی در بغداد دستگیر شدند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در اجلاس سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت می کند. و دادگاهی در لندن حکم به خارج کردن نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی داد. شنوندگان عزیز، نیم ساعت دیگر یعنی رأس ساعت 1 بامداد مجموعی از خبرها و گزارش‌های تازه رادیو فردا را تقدیم شما خواهیم کرد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه می‌دونن، همه می‌دونن. چه شد آخرشه همه میدونم که چه شد آخرشه